سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امیدوارم 30 روز از دی ماه رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهوس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا، صبحانه با خبر.
سلام خانم‌ها و آقایون، خیلی خوش اومدید. هومن عسکری هستم، ازتون دعوت میکنم که در 1 ساعت و 5 دقیقه آینده، یا کمتر از 1 ساعت و 5 دقیقه آینده،
1 ساعت 4 دقیقه
با ما همراه باشید با برنامه صبحانه با خبر و مرور خبرها. مثل همیشه مرور خبرها در ابتدای این بخش صبحانه با خبر.
دایی آیت الله خامنه ای در نامه‌ای به رهبر ایران نسبت به از هم پاشیدن شیرازه کشور به او هشدار داد.
اوباما روابط سازنده واشنگتن و مسکو را به رفع جهان دانست.
سخنگوی سپاه میگوید سپاه آماده حمله به دشمنان داخلی است.
حسین میردامادی، استاد بازنشسته الهیات دانشگاه مشهد و دایی آیت الله خامنه ای، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تغییر مشی او و جبران ناهنجاری‌های کشور شد. در این نامه حسین میردامادی به محدودیت‌های اعمال شده بر اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان حیاتش و تضییقات و ممنوعیت‌ها در مورد محمد رضا خاتمی اشاره کرده. وی تصریح می‌کند که در همه این رویه‌ها آقای خاتمی سکوت تأیید‌آمیز می‌کند. آقای خامنه‌ای و مانع نمی‌شود. وی در پایان از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد تا محبت، مدارا و رعایت کرامت انسانی را جایگزین خشونت، کینکشی، مظلوم کشی و انحصار طلبی کند. حسین میردامادی در این نامه همچنین از آیت الله خامنه ای می خواهد تا نسبت به رفع حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اقدام کند و دستور آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، روزنامه نگاران و هواداران حقوق بشر را صادر کند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفت رابطه سازنده آمریکا و روسیه به نفع جهان است. آقای اوباما در این حال گفت رویکرد روسیه با هدایت ولادیمیر پوتین
می‌کنم به سود آمریکا و جهان است که رابطه سازنده‌ای با روسیه داشته باشیم. این سیاست رویکرد من در دوران مسئولیتم بود. آنجایی که منافعمان مشترک بوده همکاری کرده ایم.
آقای اوباما در این حال گفت رویکرد روسیه با هدایت ولادیمیر پوتین برای در پیش گرفتن روحیه خصمانه دوران جنگ سرد چنین اتفاقی را دشوار کرده است. روابط روسیه و آمریکا در دوران باراک اوباما با تنش‌های زیادی همراه بوده. تنش‌هایی که رسانه‌ها آنها را از زمان جنگ سرد به این سو کم سابقه توصیف می‌کنند. حدود 1 ماه پیش هم دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند ولادیمیر پوتین شخصاً دستور اجرای حمله سایبری و تحریف گزارش‌های رسانه‌ای با هدف تخریب فعالیت انتخاباتی هیلاری کلینتون را صادر کرده است. روسیه این گزارش و اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کرده است.
سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ایران، اعلام کرده که این نیروی نظامی به کسانی که او دشمنان داخلی خواند حمله می کند و آنها را از بین می برد. آقای شریف که روز چهارشنبه در یک همایش داخلی سپاه پاسداران در کرمانشاه سخن می گفت، اشاره‌ای به اینکه این دشمنان داخلی از نظر سپاه چه کسانی هستند نکرده است. مسئول روابط عمومی سپاه گفته است جهت اصلی دشمن به سمت دو قطبی کردن کاذب بین مردم و مسئولان کشور است. پیشتر آیت الله خامنه ای چند بار درباره آنچه او دو قطبی کردن جامعه و پرونده نفوذ در کشور خوانده هشدار داده بود.
سازمان عفو بین الملل استفاده فزاینده ایران از مجازات های فیزیکی از قبیل شلاق، قطع عضو و نابینا کردن را به شدت تقبیح کرده است. عفو بین الملل در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد به موردی جدید از جمله به اجرای حکم 40 ضرب شلاق یک خبرنگار در نجف آباد اصفهان اشاره کرد. سازمان عفو بین الملل همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است که هرچه زودتر تمامی اشکال مجازات فیزیکی را متوقف کند. به توصیه این سازمان تهران باید نظام ایران باید نظام قضایی به شدت معیوب خود را با قوانین و استانداردهای جهانی حقوق بشر ترمیم کند. حدود یک هفته پیش دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بود علارغم کاهش اولیه اعدام‌ها در ماه‌های نخست سال 2016 مقامات ایران تا 25 اکتبر حداقل 203 نفر را اعدام کردند. جمهوری اسلامی ایران در اکثر موارد گزارش‌ها و انتقادات عفو بین‌الملل را جهت‌دار و مغرضانه دانسته است.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش استان تهران از شناسایی و بسته شدن 200 آموزشگاه علمی و زبان انگلیسی خبر داد. مرضیه گرد به شبکه خبر گفته است که این آموزشگاه ها از معلمان بدون مجوز و کتاب های به گفته او غیر استاندارد برای آموزش زبان انگلیسی استفاده می کردند. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی در ادامه اظهارات خود افزود که در مدارس ابتدایی آموزش هر زبانی غیر از زبان فارسی ممنوع است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش از این نسبت به ترویج زبان انگلیسی در کشور هشدار داده بود.
حسین میردامادی دایی رهبر جمهوری اسلامی در نامه انتقادی به خواهرزاده‌اش از او خواسته که به رویه‌های غیرقانونی و ناعادلانه حاکم در ایران خاتمه دهد. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
حسین میردامادی دایی رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به خواهرزاده خود از او خواسته که تا دیر نشده و دوران زمامداری او پایان نیافته مشی خود را در اداره کشور تغییر دهد. حسین میردامادی یکی از چهار دایی علی خامنه‌ای و فرزند آیت الله هاشم میردامادی از روحانیون بعد از مشروطه در مشهد در نامه‌ای که روز چهارشنبه در سایت کلمه منتشر شد خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته که تا شیرازه امور ایران به کل از هم نپاشیده و ملک و ملت از دست نرفته در رویه امروز خود تجدید نظر کند. آقای میردامادی که ساکن مشهد است همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا دیر نشده به قصر خانگی زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی سه تن از رهبران اعتراض‌های بعد از انتخابات سال 1388 پایان دهد. دایی آیت الله خامنه‌ای در تازه ترین نامه خود به خواهرزاده‌اش توصیه کرده که دستور آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و هواداران حقوق بشر را که احیاناً منتقد او بودند و در زندان‌های طویل المدت به سر می‌برند صادر کند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در پاسخ به اینکه چنین نامه‌هایی بیشتر با چه هدفی نگاشته می‌شود می‌گوید
نامه‌ای که آقای میرنامادی نوشتن مطلقانه هست و مشفقانه هست. احساس مسئولیت کرده که این هشدار رو بده. این بیشتر از منظر تکلیف گرایی هست، نه لزوماً نتیجه گرایی. ولی خب اگر با موضوعش نگاه بکنیم میبینیم نه، این نامه ها اون نتیجه و تأثیر خاص و ماندگاری نداشته. اگرچه به هر صورت یک خورده اون فضای سنگین پلیسی رو ترک های انداخته، ولی به هر حال تاریخ نشون داده که افراد مستبد، افرادی که به دنبال اقتدارگرایی هستند، تک صدایی رو میخوان دنبال بکنن، خودخواه و خودپسن هستن، افراد خشنی هستن و به هر صورت یک نوع برخورد تندی نسبت به دیگران دارن، اینها با صرف نصیحت و خیرخواهی دست از رویه منفی خودشون بر نمیدارن.
دایی آیت الله خامنه‌ای در نامه خود همچنین از نوع مواجهه رهبر جمهوری اسلامی با هجمه ها به اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان حیاتش و همچنین خودداری آقای خامنه‌ای از آیت الله نامیدن آقای رفسنجانی در پیام تسلیت درگذشته او انتقاد کرده و گفته که برخورد ها با هاشمی رفسنجانی نمیتوانسته بدون اجازه رهبر یا سکوت موافق او بوده باشد. آقای میردامادی در ادامه رفتار حکومت با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را نیز نکوهش کرده و نوشته بر خلاف قانون چونان مجرمی تحت الحفظ و تحت نظر با او رفتار می شود. این چندمین نامه اعتراضی چند سال اخیر است که برخی چهره های سیاسی و فرهنگی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می نویسند و از او می خواهند تا رویه های موجود اداره ایران را با در نظر گرفتن خواست مردم اصلاح کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2402-02-2112-2112.
جناب آقای صادق لاریجانی، همون جور که میگید پرونده فتنه در پیش ملت ایران باز میماند و باز هست تا روزی که شما و امثال شما در مقابل این ملت، در پیشگاه این ملت جوابگو باشید.
آقای خامنه‌ای، هیچ وقت ماه پشت ابر نمیماند و تمام حقایق ها و قتل های گذشتتون داره خود به خود و با لطف خداوند بزرگ برای ما ملت روشن میشه. 35 ساله چرا پرونده های آقای بهشتی و رجایی و باهنر و غیره تو بایگانی هاتون داره خاک میخوره و تا به حال به این پرونده ها رسیدگی نشده؟ فکر میکنید قتل آقای رفسنجانی که سرشو کردین زیر آب استخر و جانش را گرفتید ما ملت نفهمیدیم؟
وتون سواری، خمیازه کشیدن، نفس کشیدن، تو پاس آب بازی کردن، چپ چپ نگاه کردن، اصلا تون را رفتن، عروسی رفتن، ختم رفتن، اینا همش جرمه، اینا هنجار شکنیه، تجاوز بچه مردم کردن، زمین خاری، اختلاس، دوزی، اینا آزاده، اینا زیاد مهم نیستش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز پنجشنبه 30 دی ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. روزنامه شرق از شکایت محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوره اصلاحات، از محمد رضا نقدی، فرمانده پیشین بسیج و معاون اجتماعی و فرهنگی سپاه پاسداران خبر داده. شهرام، دلیل این شکایت چیه؟
دلیل این شکایت اونطوری که روزنامه شرق نوشته مصاحبه است که آقای نقدی، محمد رضا نقدی، چندی پیش با روزنامه شرق انجام داده بود و در اون مصاحبه گفته بود که آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات رفته و برای کار سیاسی از پادشاه عربستان پول گرفته، به رغم اینکه خبرنگار روزنامه شرق به آقای نقدی گفته بود که این موضوع پیشتر از سوی آقای خاتمی تکذیب شده بود. آقای محمد رضا نقدی گفته بود که اگر تکذیب شده آقای خاتمی میتونه از من شکایت کنه تا من در دادگاه این نکته رو ثابت کنم. حالا به نوشته روزنامه شرق، وکیل محمد خاتمی شکایتی از سوی ایشون به دادگاه، یعنی به قوه قضاییه، ارائه کرده تا آقای محمد رضا نقدی رو به دادگاه احضار کنن و ایشون مدارک مورد ادعای خودش رو ارائه بکنه. البته وکیل آقای خاتمی به روزنامه شرق گفته که احضار آقای محمد رضا نقدی چون نظامی هست باید از سوی ستاد کل نیروهای مسلح انجام بشه و روال خاص اداری خودش رو خواهد داشت.
اما اختلاف نظر ایران و روسیه در خصوص اجلاس آستانه مورد توجه برخی از روزنامه‌های امروز قرار گرفته. این اختلاف بر سر چه مواردیه؟
اونطوری که روزنامه شهروند نوشته بر سر حضور آمریکا در این اجلاس هست. روزنامه شهروند با تیتر یک خودش آستانه نگرانی نوشته که ایران و روسیه در خصوص ترکیب نشست صلح سوریه در شهر آستانه دچار اختلاف شدند. اونطوری بنوشته این روزنامه، روسیه خواهان این هست که آمریکا، نمایندگان و دولت آمریکا در این اجلاس حضور پیدا بکنند، اما جمهوری اسلامی مخالفش هست و از جمله آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته ایفای نقش آمریکا در اجلاس آستانه کاملا منتفی هست. در این حال شهروند نوشته که وزیر خارجه روسیه گفته با وجود مخالفت ایران دعوتنامه ها رو برای هیئت آمریکایی ارسال کردیم. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران در همین مورد اظهارات آقای علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی رو منعکس کرده که ایشون در دیدار با یکی از مقام های سوریه تاکید کرده که نباید سوریه بپذیره چنین مذاکراتی رو با حضور آمریکا، چرا که جمهوری اسلامی تاکید داره که آمریکا و حامیان مخالفان دولت سوریه در زمین در جنگ شکست خوردن و حالا سعی میکنن از طریق مذاکره امتیاز بگیرن.
چرام دیروز در صبحانه با خبر اشاره کردی به ماجرای درگذشت دو کودک کار بر اثر آتش سوزی. امروز روزنامه‌ها مطلب تازه منتشر کردن در این رابطه؟
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌های مفصلی در این باره منتشر کردن. اسامی این دو کودک رو از جمله روزنامه شهروند هم امروز منتشر کرده، احد و صمد بهرامی، دو کودک اهل افغانستان که این روزنامه از اونها به عنوان کودکان کاری که در بازیافت زباله فعالیت می‌کردن در منطقه غنی‌آباد یافت‌آباد در شهر تهران. البته خبرنگار روزنامه شهروند خانم الناز محمدی به سراغ خانواده این کودکان هم رفته، وضعیت اونها رو هم بسیار بحرانی یا به لحاظ فقر و نداشتن مدارک هویتی بسیار بغرنج توصیف کرده. روزنامه اعتماد هم رفته این موضوع رو بررسی کرده که شهرداری تهران در واقع به عنوان کارفرمای اصلی به کارفرمای این کودکان امتیازاتی داده و این کارفرما استانداردها رو رعایت نکرده. اتاقکی هم که این کودکان جان خودشون رو بر اثر آتش‌سوزی در اون از دست دادن از جمله اتاقکایی است که اون کارفرما فراهم کرده بود تا این کودکان در اون بخوابند.
اما دست آخر روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان امروز پنجشنبه واکنش‌هایی منتشر کردن در روزنامه‌هاشون به اظهارات تلویزیونی حسن روحانی. محتوای این واکنش‌ها رو برامون میگی چی بوده؟
محتوای این واکنش‌هایی که از جمله روزنامه کیهان و وطن امروز در تیترهای اصلی خودشون منعکس کردن، بخشی از سخنان آقای حسن روحانی بود که گفت بود کسانی که آثار برجام رو نمی‌بینن عینک بزنن تا این آثار رو ملاحظه کنن و ببینن. حالا روزنامه شرق نوشته که آمار رسمی هم رونق رو تایید نمی‌کنه. اظهارات و آمارهایی که آقای حسن روحانی ارائه کرد در نشست تلویزیونی خودش و در گفتگوی تلویزیونی خود در نشست رسانه‌ای خودش رو تکذیب کرده، گفته این آمارها حتی با عینک هم دیده نمیشن. روزنامه وطن امروز هم تقریبا علاوه بر تیتر اصلی و عکسی که خودش که به آلودگی هوا اختصاص داده و نوشته عینک نزنید ماسک بزنید به مناسبت روز هوای پاک، نوشته که تهران سومین روز هوای نامناسب رو پشت سر گذاشته و تمام تیترهای دیگر این روزنامه هم مربوط به همین موضوع هست، یعنی تاکید بر عینک زدن و عینک نزدن برای دیدن وضعیت کشور.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
در ادامه این برنامه
روی پای چپش ارسال بلند، یه ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه.
برتری پرسپولیس مقابل فولاد و یک تازی در صدر جدول.
سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفت که رابطه سازنده آمریکا و روسیه به نفع جهان است. سازمان عفو بین الملل استفاده فزاینده ایران از مجازات های فیزیکی از قبیل شلاق، قطع عضو و نابینا کردن را به شدت تقبیح کرده است. حسین میردامادی استاد بازنشسته الهیات دانشگاه مشهد و دایی آیت الله خامنه ای در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تغییر مشی او و جبران ناهنجاری های کشور شد. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش استان تهران از شناسایی و بسته شدن 200 آموزشگاه علمی و زبان انگلیسی خبر داد. نیکی هیلی نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل میگوید برای واشنگتن بهتر است توافق اتمی ایران را مورد بازبینی قرار دهد تا آنکه از آن به طور کامل کنار بکشد. جورج بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا و باربرا همسرش روز چهارشنبه در بیمارستان بستری شدند. به گفته سخنگوی آقای بوش 92 ساله، وی در بخش مراقبت‌های ویژه و همسرش در بخش مراقبت‌های پیشگیرانه بستری هستند. وکیل محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران خبر داده که موکلش از محمد رضا نقدی معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران شکایت کرده. آقای نقدی در گفتگو با این روزنامه ادعا کرده که محمد خاتمی برای کار سیاسی خود از پادشاه عربستان پول گرفته است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سخنرانی رسمی خود پیش از ترک کاخ سفید گفت که روسیه بزرگترین تهدید برای نظم لیبرال جهانی است. خبرگزاری فرانسه به نقل از فرماندهان ارتش عراق گزارش داده که نیروهای نظامی این کشور کنترل شرق موسل را دوباره به دست گرفتند. سازمان ملل روز سه‌شنبه اعدام سه شهروند شیعی از سوی دولت بحرین را تقویح کرد.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از فوتبال لیگ برتر ایران، لالیگای اسپانیا و البته تنیس ملبورن.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. اولی خبر ورزشی درباره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. برتری 3-0 پرسپولیس در اهواز مقابل فولاد خوزستان که شاگردان برانکو ایوانکوویچ رو با 4 امتیاز برتری نسبت به تراکتور سازی تبریز در حاشیه امنیت قرار داده در صدر جدول به عنوان مدعی شماره 1 قهرمانی، که خیلی زود مقابل فولاد در دومین دقیقه به گل رسیدن و در طول بازی هم پرسپولیس برتری خودش رو دیکته کرد به نحوی که تونست نتیجه دور از انتظار 3-0 رو رقم بزنه. سپاهان اصفهان هم بازی باخته رو مقابل نفت تهران موفق شد 2-1 به سود خودش خاتمه بده، در شرایطی که عبدالله ویسی سرمربی سپاهان در جریان بازی به دلیل افت فشار با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد، ولی حالا آقای ویسی الان خوبه. خبر بعدی در رابطه با اعزام تیم ملی یخنوردی ایران به مسابقات جهانی فرانسه است. تیم زنان و مردان یخنوردی ایران متشکل از مسعود زینالی، محمد رضا صفدریان، سعید محمودی، زینب کبرا و آلاله قاسمی به فرانسه اعزام میشن. پیش از اون برای آمادگی بیشتر در جام جهانی به میزبانی سوئیس و تورنمنتی در فرانسه هم شرکت میکنن تا با آمادگی کامل در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور پیدا بکنن در رشته یخنوردی. مسابقات تنیس، اولین گرند اسلم سال در ملبورن، برتری راجر فدرر مقابل نواه روبین از ایالات متحده، همچنین پیروزی اندی ماری با همین نتیجه یعنی 3-0 مقابل آندری روبلف از روسیه و حذف مارین چیلیچ از دور رقابت‌ها، بخت شماره 7 مسابقات و قهرمان یو اس اوپن 2014 از گردونه رقابت ها خارج شد با شکست مقابل دانیل اوانز از بریتانیا. خبر آخر، شکست رئال مادرید در جام حذفی اسپانیا با نتیجه 2-1 مقابل سلتا ویگو شکست خورد. این دومین باخت متوالی رئال مادرید و از نوامبر 2015 به این طرف اولین باره که رئال دو بازی پشت سر هم رو شکست میخوره و کارش سخت شد. با این شکست خانگی در بازی برگشت حتما باید سلتا ویگو رو ببره و اگه مثلا یکیچ ببره حذف میشه، چون در خانه دو گل خورده، باید اگر 2-1 بشه به سود رئال مادرید کار به وقت اضافه و ضربات پنالتی کشیده میشه. خیلی سخت کار شاگردان زیدان در دیدار برگشت مقابل سلتا ویگو. پنجشنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بعد از ورزش بریم سراغ موسیقی. امروز در تالار وحدت تهران ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی به همراه پائولو اولمی اجرا خواهد داشت. اما این تنها اتفاق مهم هفتمین روز جشنواره موسیقی فجر نیست و برای اطلاع از سایر اجراها همراه میشیم با بردیا افشین و مرور جشنواره.
سرای میاوران برای چهارمین روز پیاپی میزبان هنرمندانی است از عرصه موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی. در نوبت آخر اجراها گروه چهارباغ به سرپرستی محمد رضا رستمیان به همراهی آواز پدرش علی رستمیان به روی صحنه میره. همگی هنرمندانی اند اهل اصفهان. اما پیش از این اجرا پویان بیگلر هنرنمایی خواهد کرد. او از هنرمندان مطرح نسل جوان موسیقی ردیفی و دستگاهی است، یک نوازنده تار و ستار و آهنگسازی 33 ساله اهل شهر همدان. امروز سه چهره از موسیقی محلی و نواحی ایران اجرا دارند که تالار رودکی میزبان دوتای اون اجراهاست. در ابتدا در نوبت اول اجراها در تالار رودکی گروه شواش از مازندران به روی صحنه میره، گروهی که مؤسس اون احمد محسن پور بود، از مفاخر موسیقی محلی و نواحی مازندران، هنرمندی فقید که نوازنده، تهیه کننده موسیقی، موسیقیدان، پژوهشگر و مدرس بود و سال گذشته در 70 سالگی از دنیا رفت. در کنسرت امروز گروه شواش آواز اصلی رو محمد ابراهیم عالمی اجرا میکنه که آقای عالمی، هنرمند 51 ساله اهل ساری، از جمله شاگردان خود احمد محسن پور بود. اجرای موسیقی مازندرانی توسط گروه شواش، تالار رودکی در نوبت آخر میزبان اجراهای موسیقی محلی و نواحی سوی دیگری از سرزمین ایران، موسیقی مردمان شمال خلیج فارس و منطقه بوشهر که اون رو گروه لیان اجرا خواهد کرد. گروهی به سرپرستی محسن شریفیان، هنرمند و پژوهنده موسیقی اهل بوشهر، که در شناسوندن و معرفی موسیقی زادگاهش در چند ساله اخیر نه فقط به ایرانیان که در عرصه بین المللی بسیار مؤثر بوده. اما برج آزادی میزبان یکی دیگه از اجراهای موسیقی محلی و نواحی خواهد بود امروز. اجرایی از موسیقی مردمان بختیاری از اقوام ایرانی ساکن جنوب غرب پراکنده در چندین استان. این اجرا رو گروه ایل بانگ برگزار خواهد کرد. گروهی به سرپرستی کوروش اسدپور از هنرمندان به نام موسیقی بختیاری که آواز اصلی رو در این اجرا بر عهده خواهد داشت و به علاوه گروه گهر به سرپرستی محسن کیهان نژاد گروه ایل بانگ را همراهی خواهد کرد.
سراغ موسیقی، حالا از موسیقی دوباره میخوام برگردیم سراغ ورزش.
فوتبال حرف نزنی دیگه.
دیدی آخر بازی
دیروز رفتم باشگاه، اتفاقا
باشگاه
بدنسازی.
آره. خب
حتما اون عکسی هم که خواستی برای شما میگیرم، شخصا خدمتتون میارم.
خیلی عمالی.
بله.
یه خبرم راجع به بدنسازی می‌خواستی بگی؟
دقیقاً، یک خانومی به سبک همه این روزا که در ایران از تلگرام و اینستاگرام استفاده می‌کنن، خب تصاویری رو در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده بود. معمولا هم این کارو میکنن، حالا سالن‌های زیبایی، باشگاه‌ها،
مرزهای شده.
آره، خدمات در واقع یه راهی هست برای مارکتینگ، برای بلد. بازاریابیشون. و این خانم این کارو کرده و پلیس ایران، نیروی انتظامی، مثل اینکه ایشون رو ردیابی کرده، پیدا کرده و دستگیر کردن، بازداشت کردن. خب مدتی پیش باز دوباره خبر مشابهی ما داشتیم که 2 زن و 3 مرد رو گویا باز به همین دلیل بازداشت کرده بودن. و
برای این خانم 200 میلیون تومان وثیقه در نظر گرفته بودن که نتونسته بودن وثیقه رو تهیه کنن و هنوز در زندان به سر میبرن.
و خیلی هم سریع عمل کردن، به محض اینکه عکسو پیدا کردن بازداشت کردن، که حالا در موارد دیگه معمولا اینطور نیست. حالا امکان داره خیلی جرم بزرگتر بوده ولی خبری
بریم نبوده. سراغ بخش دوم برنامه
فوتبال رو صحبت نکرد
دیگه، ولش کنیم.
خدا رو شکر.
خب ممنون که تا الان با ما همراه بودید. دعوت میکنم که بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم ببینین و بشنوین.
هم همراه بودید و گفتید و هم دعوت میکنید. بله. چیزی برای من نبود. خبرها رو با هم مرور میکنید.
دایی آیت‌الله خامنه‌ای در نامه‌ای به رهبر ایران نسبت به از هم پاشیدن شیرازه کشور به او هشدار داد.
اوباما روابط سازنده واشنگتن و مسکو را به نفع جهان دانست.
سخنگوی سپاه میگوید سپاه آماده حمله به دشمنان داخلی است.
حسین میردامادی استاد بازنشسته الهیات دانشگاه مشهد و دایی آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تغییر مشی او و جبران ناهنجاری‌های کشور شد. در این نامه حسین میردامادی به محدودیت‌های اعمال شده بر اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان حیاتش و تضییقات و ممنوعیت‌ها در مورد محمد خاتمی اشاره کرده است. وی تصریح می‌کند که در همه این رویه‌ها آقای خامنه‌ای سکوت تأیید‌آمیز می‌کند و مانع نمی‌شود. وی در پایان از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد تا محبت، مدارا و رعایت کرامت انسانی را جایگزین خشونت، کینکشی، مظلوم‌کشی و انحصار طلبی کند. حسین میردامادی در این نامه همچنین از آیت الله خامنه‌ای می‌خواهد تا نسبت به رفع حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اقدام کند و دستور آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران و هواداران حقوق بشر را صادر کند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفت که رابطه سازنده آمریکا و روسیه به نفع جهان است.
فکر می‌کنم به سود آمریکا و جهان است که رابطه سازنده‌ای با روسیه داشته باشیم. این سیاست رویکرد من در دوران مسئولیتم بود. آنجایی که منافعمان مشترک بوده، همکاری کرده ایم.
آقای اوباما در این حال گفت رویکرد روسیه با هدایت ولادیمیر پوتین برای در پیش گرفتن روحیه خصمانه دوران جنگ سرد چنین اتفاقی را دشوار کرده است. روابط روسیه و آمریکا در دوران باراک اوباما با تنش‌های زیادی همراه بوده. تنش‌هایی که رسانه‌ها آنها را از زمان جنگ سرد به این سو کم سابقه توصیف می‌کنند. حدود یک ماه پیش هم دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند ولادیمیر پوتین شخصاً دستور اجرای حمله سایبری و تحریف گزارش‌های رسانه‌ای با هدف تخریب فعالیت انتخاباتی هیلاری کلینتون را صادر کرده است. روسیه این گزارش و اتهام دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب کرده است.
سرتیپ پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که این نیروی نظامی به کسانی که او دشمنان داخلی خواند حمله می کند و آنها را از بین می برد. آقای شریف که روز چهارشنبه در یک همایش داخلی سپاه پاسداران در کرمانشاه سخن می گفت اشاره‌ای به اینکه این دشمنان داخلی از نظر سپاه چه کسانی هستند نکرده است. مسئول روابط عمومی سپاه گفته است که جهت اصلی دشمن به سمت دو قطبی کردن کاذب بین مردم و مسئولان است. پیشتر آیت الله خامنه‌ای چند بار درباره آنچه او دو قطبی کردن جامعه و پروژه نفوذ در کشور خوانده بود هشدار داده بود.
سازمان عفو بین الملل استفاده فزاینده ایران از مجازات‌های فیزیکی از قبیل شلاق، قطع عضو و نابینا کردن را به شدت تقبیح کرده است. عفو بین الملل در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد به موردی جدید از جمله به اجرای حکم 40 ضربه شلاق یک خبرنگار در نجف آباد اصفهان اشاره کرد. سازمان عفو بین الملل همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است که هرچه زودتر تمامی اشکال مجازات فیزیکی را متوقف کند. به توصیه این سازمان تهران باید نظام قضایی به شدت معیوب خود را با قوانین و استانداردهای جهانی حقوق بشر ترمیم کند. حدود یک هفته پیش دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بود علارغم کاهش اولیه اعدام‌ها در ماه‌های نخست سال 2016 مقامات ایران تا 25 اکتبر حداقل 203 تن را اعدام کردند. جمهوری اسلامی ایران در اکثر موارد گزارش‌ها و انتقادات عفو بین الملل را جهتدار و مغرضانه دانسته است.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش استان تهران از شناسایی و بسته شدن 200 آموزشگاه علمی و زبان انگلیسی خبر داد. مرضیه گرد به شبکه خبر گفته است که این آموزشگاه ها از معلمان بدون مجوز و کتاب های به گفته او غیر استاندارد برای آموزش زبان انگلیسی استفاده می کردند. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی در ادامه اظهارات خود افزود که در مدارس ابتدایی آموزش هر زبانی غیر از زبان فارسی ممنوع است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش از این نسبت به ترویج زبان انگلیسی در کشور هشدار داده بود.
حسین میردامادی دایی رهبر جمهوری اسلامی در نامه انتقادی به خواهرزاده‌اش از او خواسته که به رویه‌های غیرقانونی و ناعادلانه حاکم در ایران خاتمه دهد. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
حسین میردامادی دایی رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به خواهرزاده خود از او خواسته که تا دیر نشده و دوران زمامداری او پایان نیافته مشی خود را در اداره کشور تغییر دهد. حسین میردامادی یکی از چهار دایی علی خامنه‌ای و فرزند آیت الله هاشم میردامادی از روحانیون بعد از مشروطه در مشهد در نامه‌ای که روز چهارشنبه در سایت کلمه منتشر شد خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته که تا شیرازه امور ایران به کل از هم نپاشیده و ملک و ملت از دست نرفته در رویه امروز خود تجدید نظر کند. آقای میردامادی که ساکن مشهد است همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا دیر نشده به قصر خانگی زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران اعتراض‌های بعد از انتخابات سال 1388 پایان دهد. دایی آیت الله خامنه‌ای در تازه‌ترین نامه خود به خواهرزاده‌اش توصیه کرده که دستور آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و هواداران حقوق بشر را که احیاناً منتقد او بودند و در زندان‌های طویل المدت به سر می‌برند صادر کند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در پاسخ به اینکه چون این نامه‌های بیشتر با چه هدفی نگاشته می‌شود می‌گوید
نامه‌ای که آقای میرنامادی نوشتن مصلحانه هست و مشفقانه هست. احساس مسئولیت کرده که این هشدار رو بده. این بیشتر از منظر تکلیف گرایی هست، نه لزوماً نتیجه گرایی. ولی خب اگر به موضوعش نگاه بکنیم میبینیم نه، این نامه ها اون نتیجه و تأثیر خاص و ماندگاری نداشته. اگرچه به هر صورت یک خورده اون فضای سنگین پلیسی رو ترک های انداخته، ولی به هر حال تاریخ نشون داده که افراد مستبد، افرادی که به دنبال اقتدارگرایی هستن، تک صدایی رو میخوان دنبال بکنن، خودخواه و خودپسند هستن، افراد خشنی هستن و به هر صورت یک نوع برخورد تندی نسبت به دیگران دارن، اینها با صرف نصیحت و خیرخواهی دست از رویه منفی خودشون بر نمیدارن.
دایی آیت الله خامنه‌ای در نامه خود همچنین از نوع مواجهه رهبر جمهوری اسلامی با هجمه‌ها به اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان حیاتش و همچنین خودداری آقای خامنه‌ای از آیت الله نامیدن آقای رفسنجانی در پیام تسلیت درگذشته او انتقاد کرده و گفته که برخوردها با هاشمی رفسنجانی نمیتوانسته بدون اجازه رهبر یا سکوت موافق او بوده باشد. آقای میردامادی در ادامه رفتار حکومت با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را نیز نکوهش کرده و نوشته بر خلاف قانون چونان مجرمی تحت الحفظ و تحت نظر با او رفتار می شود. این چندمین نامه اعتراضی چند سال اخیر است که برخی چهره های سیاسی و فرهنگی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می نویسند و از او می خواهند تا رویه های موجود اداره ایران را با در نظر گرفتن خواست مردم اصلاح کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت تماس‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظرتون رو بیان میکنین. 2042-02-2112-2112 شماره ماست.
نابه آقای صادق لاریجانی، همون جور که میگید پرونده فتنه در پیش ملت ایران باز میماند و باز هست تا روزی که شما و امثال شما در مقابل این ملت، در پیشگاه این ملت جوابگو باشید.
آقای خامنه‌ای، هیچ وقت ماه پشت ابر نمیماند و تمام حقایق‌ها و قتل‌های گذشته‌تون داره خود به خود و با لطف خداوند بزرگ برای ما ملت روشن میشه. 35 ساله چرا پرونده‌های آقای بهشتی و رجایی و باهنر و غیره تو بایگانی‌هاتون داره خاک میخوره و تا به حال به این پرونده‌ها رسیدگی نشده؟ فکر میکنید قتل آقای رفسنجانی که سرشو کردین زیر آب استخر و جانش را گرفتید ما ملت نفهمیدیم؟
وطن سواری، خمیازه کشیدن، نفس کشیدن، توپ از آب بازی کردن، چپ چپ نگاه کردن، اصلا تون را رفتن، عروسی رفتن، ختم رفتن، اینا همش جرمه، اینا هنجار شکنیه، تجاوز بچه مردم کردن، زمین خاری، اختلاس، دوزی، اینا آزاده، اینا زیاد مهم نیستش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پنجشنبه ها در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. ترجمه انگلیسی نمایشنامه فدنامه کلات از آثار بهرام بیضایی، فیلمساز، نمایشنامه نویس و کارگردان خلاق ایرانی اخیراً منتشر شده. برنامه امروز اختصاص داره به معرفی این نمایشنامه. آقای سرکوهی، نمایشنامه فدنامه کلات چه داستانی رو روایت میکنه؟
خب بهرام بیضایی که نیاز به معرفی نداره، فقط من یک نکته رو بگم. یک فیلمنامه‌ای داره به نام عیار تنها که در دوره مغول میگذره داستانش، و وقتی که همه هجوم میارن و این قهرمان فیلمنامه مقاومت میکنه و سرانجام شکست میخوره، بالاخره میاد و با شمشیر یک خطی میکشه بین خودش و سپاه ویرانگر مغول و میگه که خط تمایزی هولناک میان خیش و تمامی ابتذال و تباهی، و اونجا میگه بالاخره یکی باید بیسته. میشه گفت بهرام بیضایی روشن فکریه که خطی کشیده بین خودش و ستم و ایستاده. بعد بیشتر اغلب آثار او در واقع نقد روایت‌های مسلط قدرت هست، و این فدنامه کلات رو هم در سال 1361 نوشته. حالا منوچهر انبر اون رو به انگلیسی برگردونده. داستان در دوره مغول رخ میده. خیلی از نمایشنامه‌های بهرام بیضایی بعد از انقلاب در دوران مغول رخ میدن، برای اینکه دوران مغول در واقع بیانی است از امروز ما، دوران تباهی، ویرانی، ستم، استبداد. داستان دو تا سردار مغول هستن که در نمایشنامه معلومه که سرداران چیزی جز تباهی و ویرانی به بار نمیارن. اینا میخوان همدیگر رو بکشن، بعد به قلعه کلات دعوت میکنن، به شهر کلات هم یکیش رو، و هر دو در واقع توطئه میخوان بکنن. یکیش بالاخره موفق میشه، اونو میگیرن، میخوان بکشن، اما او فرار میکنه. اما بعد به هر حال او میره و یک زنی داره به نام آیبانو که در واقع قهرمان اصلی داستان هست. اون زن میاد کلات رو که شهر خودش هست، مغول هم نیست، پس میگیره. بعد اون سرداره میخواد برگرده جلو، اون رو هم میگیرن و در واقع به حکومت هر دو سردار پایان میده. آیبانو شخصیت محوری در واقع کسی است که جمله‌ای میگه دنیا به دست قهرمانان خراب شده، با ماست که بسازیمش. در آخر نمایشنامه قصه خان به صحنه میاد و میگه که نوای شادی و غم هر دو را به سرایی، دنیا تا بنگرید ویران است.
آقای سرکوهی، در مورد فرم، ساختار و محتوای این نمایشنامه هم برامون توضیح میدین؟
این نمایشنامه نزدیک میشه به مرگ یزدگرد، نمایشنامه معروف بهرام بیضایی. میدونین که مرگ یزدگرد با تردید در یک روایت قدیمی آغاز میشه. بوتیقای تراژدی کهن رو به مبارزه میطلبه، چالش میطلبه در واقع بیضایی در هر دوی اثر. تاریخ در اینجا از منظر حذف شدگان روایت میشه، یعنی از منظر زنان. زنان هستند، زنانی که به قول خود نمایشنامه نفرت از جنگ رو به فرزندانشون میآموزن. نمایش در فرم اجرایی همون شیوه های بیضایی رو داره، یعنی تلفیقی از شیوه های سنتی نمایش ایرانی، چینی و غربی، و به اضافه خلاقیت های گسترده عمیق بهرام بیضایی در فرم. قصه خوان داره و که نقش همون بسیار یاداوری میکنه به ما همسرایان تراژدی های قدیمی رو. زبان خوب میدونیم که یکی از موفقیت های بزرگ بیضایی دستاورداش خلق یک زبان دراماتیک برای تئاتر بود از دهه 40 تا حالا، که این یکی از بسیار بزرگترین دست دستاوردهای تئاتر ایران هست. دایره وسیع واژگانش میتونه همه زوایا و فضاهای دراماتیک رو بازسازی بکنه. نمایش در این حال امروزین هست، یعنی در واقع نمایشی است درباره امروز ما و این هم از نظر فرم هم از نظر محتوا یکی از بهترین نمایشنامه‌های بزایی است.
بله، مترجم در ترجمه انگلیسی این نمایشنامه چه شیوهی رو برگزیده آقای سرکویی؟
خب البته ترجمه زبان بیضایی به یک زبان دیگه واقعا کار بسیار بزرگی است. البته این مترجم قبلا به خواهش به خواست خود آقای بیضایی برای فیلم نامه مرگی از گر رو به انگلیسی ترجمه کرده و زیرنویس کرده برای اون فیلمی که از این ساخته شده. بعد فتنامه کلات هم خود بیضایی از او خواسته که ترجمه بکنه. بنابراین میشه گفت لااقل آقای بیضایی از کارش راضی است. به هر حال او روش ترجمه آزاد رو پیش گرفته، یعنی لغت به لغت ترجمه نکرده و کار درستی هم کرده، چون ترجمه لغت به لغت زبان بیضایی که در واقع زبان هم شعر هست هم نمایش هم دراماتیک ناممکن هست. حالا باید خونده بشه تا ببینن که کاری که آقای انور کرده تا چه حد تونسته اون بار زبان بیضایی رو برگردونه.
بله، ممنون آقای سرکویی که امروز در صبحانه بخبر با ما همراه بودین.
منم از شما متشکرم.
در ادامه این برنامه
روی پای چپش استار بلند یه ضربه سر و توی دروازه.
برتری پرسپولیس مقابل فولاد و یکتازی در صدر جدول.
دروازه باز میشه توسط این بازیکن. یه دیگه ببینید وحید امیر ارسال کرد اینجا، طالبی خارج شد بلند میشد. و
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 10 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی کشور ضمن اشاره به تداوم آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت تا روز آینده بارش باران و برف در برخی نقاط ایران را پیش بینی کرده. امروز پنجشنبه به تدریج با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر در غرب سواحل افزایش ابر و بارش باران و برف پیش بینی میشه. در برخی استانهای شمال غرب و غرب ایران نیز بارش برف صورت خواهد گرفت.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سرخط خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفت که رابطه سازنده آمریکا و روسیه به نفع جهان است. سازمان عفو بین الملل استفاده فزاینده ایران از مجازات‌های فیزیکی از قبیل شلاق، قطع عضو و نابینا کردن را به شدت تقبیح کرده است. حسین میردامادی استاد بازنشسته دانشگاه الهیات مشهد و دایی آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تغییر مشت و جبران ناهنجاری‌های کشور شد. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش استان تهران از شناسایی و بسته شدن 200 آموزشگاه علمی و زبان انگلیسی خبر داد. نیکی هیلی نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل میگوید برای واشنگتن بهتر است توافق اتمی ایران را مورد بازبینی قرار دهد تا این که از آن به طور یک جانبه کنار بکشد. جورج بوش پدر، رئیس جمهوری اسبق آمریکا و باربرا همسرش روز چهارشنبه در بیمارستان بستری شدند. به گفته سخنگوی آقای بوش 92 ساله، وی در بخش مراقبت‌های ویژه و همسرش در بخش مراقبت‌های پیشگیرانه بستری شده است. وکیل محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داده که موکلش از محمد رضا نقدی معاون فرهنگی اجتماعی سپاه شکایت کرده. آقای نقدی در گفتگو با روزنامه ادعا کرده که محمد خاتمی برای کار سیاسی خود از پادشاه عربستان پول گرفته است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سخنرانی رسمی خود پیش از ترک کاخ سفید گفت که روسیه بزرگترین تهدید برای نظم لیبرال جهانی است. فرماندهان ارتش عراق اعلام کردند که نیروهای نظامی این کشور کنترل شرق شهر موصل را دوباره به دست گرفتند. سازمان ملل روز سه‌شنبه اعدام 3 شهروند شیعی از سوی دولت بحرین را تقبیح کرد.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. خبرهای از فوتبال لیگ برتر ایران، لالیگای اسپانیا و تنیس ملبورن.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. اولی خبر ورزشی درباره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. برتری 3-0 پرسپولیس در اهواز مقابل فولاد خوزستان که شاگردان برانکو ایوانکوویچ رو با 4 امتیاز برتری نسبت به تراکتور سازی تبریز در حاشیه امنیت قرار داده در صدر جدول به عنوان مدعی شماره 1 قهرمانی، که خیلی زود مقابل فولاد در دومین دقیقه به گل رسیدن و در طول بازی هم پرسپولیس برتری خودش رو دیکته کرد، به نفعی که تونست نتیجه دور از انتظار 3-0 رو رقم بزنه. سپاهان اصفهان هم بازی باختر و مقابل نفت تهران موفق شد 2-1 به سود خودش خاتمه بده، در شرایطی که عبدالله ویسی سرمربی سپاهان در جریان بازی به دلیل افت فشار با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد، ولی حالا آقای ویسی الان خوبه. خبر بعدی در رابطه با اعزام تیم ملی یخنوردی ایران به مسابقات جهانی فرانسه است. تیم زنان و مردان یخنوردی ایران متشکل از مسعود زینالی، محمد رضا صفدریان، سعید محمودی، زینب کبرا و آلاله قاسمی به فرانسه اعزام میشن. پیش از اون برای آمادگی بیشتر در جام جهانی به میزبانی سوئیس و تورنمنتی در فرانسه هم شرکت میکنن تا با آمادگی کامل در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور پیدا بکنن در رشته یخنوردی. مسابقات تنیس، اولین گرند اسلم سال در ملبورن، برتری راجر فدرر مقابل نواه روبین از ایالات متحده، همچنین پیروزی اندی ماری با همین نتیجه یعنی 3-0 مقابل آندری روبلف از روسیه و حذف مارین چیلیچ از دور رقابت‌ها بخت شماره 7 مسابقات و قهرمان یو اس اوپن 2014 از گردونه رقابت ها خارج شد با شکست مقابل دانیل وانز از بریتانیا. خبر آخر، شکست رئال مادرید در جام حذفی اسپانیا با نتیجه 2-1 مقابل سلتا ویگو شکست خورد. این دومین باخت متوالی رئال مادرید و از نوامبر 2015 به این طرف اولین بار که رئال دو بازی پشت سر هم رو شکست میخوره و کارش سخت شد. با این شکست خانگی در بازی برگشت حتما باید سلتا ویگو رو ببره و اگه مثلا یکیچ ببره حذف میشه، چون در خانه دو گل خورده، باید اگر 2-1 بشه به سود رئال مادرید کار به وقت اضافه و ضربات پنالتی کشیده میشه. خیلی سخت کار شاگردان زیدان در دیدار برگشت مقابل سلتا ویگو. پنجشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
امروز در تالار وحدت تهران ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرزاد روحانی و به همراه پائولو اولمی اجرا خواهد داشت. اما این تنها اتفاق مهم هفتمین روز جشنواره موسیقی فجر نیست. برای اطلاع از سایر اجراها همراه میشیم با بردیا افشی.
سرای میاوران برای چهارمین روز پیاپی میزبان هنرمندانی است از عرصه موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی. در نوبت آخر اجراها گروه چهارباغ به سرپرستی محمد رضا رستمیان به همراهی آواز پدرش علی رستمیان به روی صحنه میره. همگی هنرمندانی اند اهل اصفهان. اما پیش از این اجرا پویان بیگلر هنرنمایی خواهد کرد. او از هنرمندان مطرح نسل جوان موسیقی ردیفی و دستگاهی است، یک نوازنده تار و ستار و آهنگسازی 33 ساله اهل شهر همدان. امروز سه چهره از موسیقی محلی و نواحی ایران اجرا دارند که تالار رودکی میزبان دوتای اون اجراهاست. در ابتدا در نوبت اول اجراها در تالار رودکی گروه شواش از مازندران به روی صحنه میره، گروهی که مؤسس اون احمد محسن پور بود، از مفاخر موسیقی محلی و نواحی مازندران، هنرمندی فقید که نوازنده، تهیه کننده موسیقی، موسیقیدان، پژوهشگر و مدرس بود و سال گذشته در 70 سالگی از دنیا رفت. در کنسرت امروز گروه شواش آواز اصلی رو محمد ابراهیم عالمی اجرا میکنه که آقای عالمی، هنرمند 51 ساله اهل ساری، از جمله شاگردان خود احمد محسن پور بود. اجرای موسیقی مازندرانی توسط گروه شواش، تالار رودکی در نوبت آخر میزبان اجراهای موسیقی محلی و نواحی سوی دیگری از سرزمین ایران، موسیقی مردمان شمال خلیج فارس و منطقه بوشهر که اون رو گروه لیان اجرا خواهد کرد. گروهی به سرپرستی محسن شریفیان، هنرمند و پژوهنده موسیقی اهل بوشهر، که در شناسوندن و معرفی موسیقی زادگاهش در چند ساله اخیر نه فقط به ایرانیان که در عرصه بین المللی بسیار مؤثر بوده. برج آزادی میزبان یکی دیگه از اجراهای موسیقی محلی و نواحی خواهد بود امروز. اجرایی از موسیقی مردمان بختیاری از اقوام ایرانی ساکن جنوب غرب پراکنده در چندین استان. این اجرا رو گروه ایل بانگ برگزار خواهد کرد. گروهی به سرپرستی کوروش اسدپور از هنرمندان به نام موسیقی بختیاری که آواز اصلی رو در این اجرا بر عهده خواهد داشت و به علاوه گروه گهر به سرپرستی محسن کیهان نژاد گروه ایلبانگ را همراهی خواهد کرد.
خب این هم از گزارش موسیقی امروز در رابطه با جشنواره موسیقی فجر. اما همون قرار بود که این جشنواره موسیقی فجر یه سری از کنسرت ها رو، اجراها رو به صورت آنلاین از سایت جشنواره پخش کنه، اما
اونجا میمونه یا همونجا به قول معروف استریم میشه؟
نه، همونجا لایف پخش میشه، بعد میموند و با پرداخت 3000 تومان میشد که بعدن هم رفت و
خوب.
ولی گویا حراست وزارت ارشاد مخالفت کرده با این قضیه، کلا این بخش آنلاین حذف شده پخش آفلاین. پخش آفلاین هم شامل کنسرت های پاپ نمیشده، فقط یک سری از کنسرت هایی که زیاد
اشاعه ندن مثلا
حالا یک مقدار آره. خب پایان برنامه امروز پنجشنبه 30 دی ماه، ممنون که همراه بودید با ما، ازتون خداحافظی میکنم
و من همچنان همراه شما هستم مثل همیشه تا چند لحظه دیگه که یک بار دیگه خبرهای این ساعت ایران و جهان رو با هم مرور کنیم.